بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت توجه فرمایید. کاخ سفید اعلام کرد رابرت لیوینسون کارمند سازمان CIA نبوده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به افزودن نام 19 مجموعه دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا گفت مسئولیت این اقدامات تماماً بر عهده آمریکاست. و ایران حمله به کارکنان ایرانی شرکت گازرسانی در عراق را محکوم کرد. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گزارش اسوسییتد پرس درباره رابرت لیوینسون را بسیار غیر مسئولانه خواند و گفت که آقای لیوینسون برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA کار نمی‌کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز جمعه با انتشار گزارشی مدعی شد که رابرت لیوینسون، شهروند آمریکایی که 6 سال پیش در ایران ناپدید شد، مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بوده است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از افزودن نام 19 مجموعه دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا این اقدامات را نسنجیده خواند و گفت مسئولیت عواقب این اقدامات نسنجیده تماماً بر عهده آمریکا است. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران اقدام آمریکا را خلاف روح توافقنامه ژنو و غیر سازنده دانست و گفت در حال ارزیابی شرایط هستیم. از سوی دیگر یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه شب درباره افزودن اسامی جدید از سوی واشنگتن به فهرست ناقضان تحریم‌های ایران گفت که آمریکا در تمام طول مذاکرات با ایران به روشنی به طرف ایرانی گفته بود که تحریم‌های تازه علیه ایران وضع نخواهد کرد، اما در اجرای تحریم‌های موجود نام‌های دیگری به فهرست ناقضان تحریم‌ها خواهد افزود. وزارت امور خارجه ایران با تایید خبر کشته شدن 16 ایرانی شاغل در یک شرکت گازرسانی در عراق این حمله را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ایران این حمله را تروریستی خوانده است. درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران به پولهای مسدود شده و غیر قابل استفاده در خارج از کشور تبدیل شدند. به گزارش رسانه‌های داخلی، علاوه بر برخی کشورها، هند پرداخت دلاری پول نفت ایران را قبول نکرده است. همکار ما رضا ولیزاده در گفتگویی از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، پرسیده است که چه مقدار از دارایی‌های ارزی ایران در هند بلوکه شده است. فریدون خاوند:
مسدود شدن دلارهای نفتی ایران در چند کشور آسیایی از جمله هند پیامد تحریم‌های بانکی است که آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران وضع کردند. می‌دونیم که واشنگتن به رغم تحریم به کشورهای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه اجازه داد از ایران نفت بخرند. این مجوز به ایران امکان داد به کشورهای مورد نظر نفت صادر کنه، ولی دریافت دلارهای حاصل از این صادرات با مشکلات ناشی از نقل و انتقال ارز به خزانه جمهوری اسلامی روبرو شد. به دلیل تحریم بانکی مرکزی جمهوری اسلامی، به دلیل عدم دستیابی ایران به شبکه سویفت یا انجمن ارتباطات مالی بین‌المللی و همینطور کنترل بانک مرکزی آمریکا بر مبادلات دلار و غیره، به همین علت بخش بزرگی از دارایی‌های ارزی ایران در بانک‌های کشورهای خریدار نفت ایران مسدود مانده. در مورد هند، حجم این دارایی‌ها کمی بیشتر از 5 میلیارد دلار هست که گویا بخش مهمی از اون در بانک دولتی UCO نگهداری میشه. به تازگی یک هیئت ایرانی برای مذاکره درباره بازگرداندن این دارایی‌ها به هند سفر کرد، ولی بر اساس گزارش‌های پراکنده‌ای که در اینجا و اونجا منتشر شده به نظر میرسه که این سفر به جایی نرسیده، چون مشکلات ناشی از نقل و انتقال ارز به ایران همچنان باقی است.
آقای خاوند، بجز هند چه کشورهای دیگه از ایران نفت خریدن و نتونستن پول اون رو به دلار یا یورو پرداخت کنن؟
در این مورد آمارهای گوناگونی منتشر میشه. گویا علاوه بر حدود 5 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران در هند، 6 میلیارد دلار ایران در کره جنوبی مسدود است، نزدیک به 5 میلیارد دلار در ژاپن و مهمتر از همه 22 میلیارد دلار دست چینی هاست. جمعاً مبلغی حدود 38 میلیارد دلار.
خب دولت جمهوری اسلامی برای پس گرفتن این مبلغ از چه راه‌هایی میتونه استفاده کنه؟
روشی که بیش از همه مورد استفاده قرار گرفته مبادله پایاپا یا تهاتوری هست، به این معنی که ایران در ازای پولی که در این کشورها مسدود شده کالا دریافت بکنه. این روش در رابطه با هند و ترکیه و همینطور چین مورد استفاده قرار گرفته. دریافت طلا یکی دیگر از این روش‌های جایگزین هست که به خصوص در رابطه با ترکیه انجام گرفت که بعداً البته با مشکل تحریم روبرو شد. ولی مبادلات تهاتوری چنگی به دل نمیزنن، چون که ایران مجبور میشه در ازای صدور نفت فقط از یک بازار مثلا هند یا چین کالا و اون هم هر گونه کالایی دریافت بکنه و این بدترین نوع مبادله است برای کشور. طبعا هند یا چین هم میتونن هر کالایی رو به ایران غالب کنن. به هر حال همه این راه حل ها جنبه موقتی داره، از سر ناچاری انجام میشه، بسیار پرهزینه است. راه حل نهایی رها شدن از زنجیرهایی هست که به دلیل تحریم بر دست و پای اقتصاد ایران بسته شده.
توضیحات فریدون خاوان اقتصاددان در پاریس را میشنیدید در مورد پولهای بلوک شده ایران در هند در گفتگو با رضا ولیزاده. و اما گزارش دیگر همچنان در ارتباط با ایران. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی هشدار داد که باید بدهی‌ها و چک‌های چند میلیارد یورویی خود را به دولت پس بدهد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
محمد علی پورمختار با اشاره به پرونده بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی در کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید بابک زنجانی 2 میلیارد و 400 میلیون یورو به نفت بدهی دارد و باید این بدهی را پرداخت کند. آقای پورمختار به خبرگزاری ایسنا میگوید هفته گذشته بابک زنجانی به کمیسیون اصل 90 آمده و به او گفته شده نسبت به تسویه حساب و تعیین تکلیف این بدهی اقدام شود. بابک زنجانی بازرگان ایرانی مدعی است پولهایی در برخی بانکهای خارجی دارد و به لحاظ تحریمها نمیتواند آنها را جابجا کند. این بازرگان ایرانی چندی قبل در یک ویدئویی ضبط شده بر روی اینترنت در این باره گفته است:
حقیقتا من با وزارت نفت فعالیت خاصی نداشتم، اصلا رابطه تجاری با وزارت نفت نداشتم. در خارج از کشور یک شرکت هنگ‌کنگی که زیر مجموعه وزارت نفت بوده و در هنگ‌کنگ به ثبت رسیده بوده، برای اینکه بتونه نقل و انتقالات و دریافت پول و فروش محصولش رو در خارج از کشور سرانجام برسونه، باید در یکی از بانک‌های خارج از کشور حسابی افتتاح می‌کرد و فعالیت می‌کرد. خب با توجه به تحریم‌هایی که نسبت به این شرکت‌ها وجود داشت، خب هیچ بانکی حاضر نبودش که خدمات بده به این شرکت. از اونجا بودش که من کمک کردم این شرکت هنگ‌کنگی نزد یکی از بانک‌هایی که من در اونجا فعالیت داشتم حساباشو باز کرد و ترانزکشن‌های مالیشو انجام داد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پرونده دیگری در مورد بابک زنجانی در این کمیسیون تشکیل شده میگوید او یک تفاهم‌نامه 4 میلیارد یورویی با تأمین اجتماعی داشته که تعدادی از شرکت‌های این سازمان را خریداری کند. برخی خبرگزاری‌ها گزارش دادند موضوع تفاهم‌نامه خرید 122 شرکت از سازمان تأمین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی بر این سازمان است. آقای پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده بعد از اینکه موضوع تحریم ها مشخص شد امکان دستیابی به این پول از سوی بابک زنجانی وجود ندارد، از این رو تفاهم نامه برهم خورد و از طرف دیگر و با توجه به اینکه چک ها در اختیار بابک زنجانی قرار دارد او این مبلغ را باید برگرداند. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین تاکید می کند 2 فقره از این چک ها که 2 میلیارد یورو می شود در اختیار وزارت نفت از بابت ضمانت بازپرداخت بدهیش است، اما چون این در حد چک و روی کاغذ است و قرارداد بین تامین اجتماعی و او باطل شده، بنابراین باید او هرچه زودتر این مبلغ را به تامین اجتماعی برگرداند. سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به گزارش تحقیق و تفحص مجلس چندی قبل مدعی شده بود چند فقره چگی که به عنوان ضمانت از سوی سازمان تامین اجتماعی نزد بابک زنجانی است دیناری ارزش ندارد و به محض ارائه به بانک باطل می شود و عودت یا عدم اعاده آن به لحاظ باطل بودن چک حکم واحد را دارد. بابک زنجانی سرمایه‌دار و بازرگان 43 ساله بیش از 70 شرکت داخلی و بین‌المللی با مجموع 17000 پرسنل در ایران و دیگر کشورهای دنیا دارد. شرکت‌های وی از معاملات بانکی و نفتی تا بانک و مؤسسات مالی و باشگاه‌های ورزشی را در بر می‌گیرد.
وحید پوراستاد سفارش ببخشید گزارش میداد. هیئت پارلمان اروپا که به ایران سفر کرده است با نسرین ستوده وکیل دادگستری و جعفر پناهی کارگردان فیلم‌های سینمایی در ایران دیدار کرد. رضا خندان همسر خانم ستوده در صفحه فیسبوک خود نوشته است در این دیدار در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران گفتگو شد. تاریا کرونبرگ رئیس پارلمان اروپا که به فنلاند که از کشور فنلاند است ریاست این هیئت را بر عهده دارد. جان خاکزاد.
رضا خندان همسر خانم نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود نوشته است در دیدار با هیئت پارلمانی اروپا در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران گفتگو شد. تارجا گرونبرگ رئیس پارلمان اروپا که فنلاندی است ریاست این هیئت را بر عهده دارد. این هیئت اروپایی به دعوت کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تهران سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا هیئت اروپایی با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ولایت‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدار و گفتگو کرده است. این هیئت قرار است با شمار دیگری از مسئولان کشور نیز دیدار و گفتگو داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سفر هیئت پارلمانی اروپا 6 روزه است و قرار است تا چهارشنبه 27 آذر ماه ادامه داشته باشد. خانم نسرین ستوده وکیل شماری از زندانیان سیاسی است که در جریان نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز سال 88 روز 13 شهریور ماه سال 1389 بازداشت شد. خانم ستوده در دادگاه به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. او سرانجام در 27 شهریور ماه گذشته با حکم عفو به همراه شماری دیگر از زندانیان سیاسی آزاد شد. جعفر پناهی نیز پس از انتخابات سال 88 دو بار بازداشت شد و سرانجام بر اساس حکم دادگاه پناهی به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی، 20 سال محرومیت از فیلم نام نویسی، 20 سال محرومیت از سفر به خارج از ایران و 20 سال ممنوعیت از هر نوع مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شد. پناهی هم‌اکنون به قید 200 میلیون تومان وثیقه آزاد است. پارلمان اروپا سال گذشته جایزه حقوق بشر خود را که سخراف نام دارد به طور مشترک به نسرین ستوده و جعفر پناهی اهدا کرد.
Der Sacharow Preis für geistige Freiheit im Jahre 2012 an folgende Personen geht. Frau Nasrin Sotoudeh und Herr Jafar Panahi aus dem Iran sind durch einstimmigen Beschluss der Konferenz der Präsidenten.
این دو به دلیل ممنوع الخروجی موفق به دریافت جایزه خود نشدند.
گزارشی بود از همکار ما ژان خاکزاد و به لحظات پایانی این بخش خبری و گزارشی رادیو فردا می رسیم. با اعلام ساعت 10:14 دقیقه و 20 ثانیه شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112. پیام های خود را می توانید بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید که در برنامه های رادیو فردا پخش می شود. با این شماره 2042-02-2112-2112 با سپاس فراوان از توجهتان، ساعت 10:30 با فشرده خبرها همراه شما خواهیم بود. تا آن هنگام لحظات خوب و خوشی را با ترانه ها و آهنگ های بخش موزیک رادیو فردا برایتان آرزو داریم.